بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. خب بس این بود که بعضی از روایاتی هست که مرحوم شوشتری استدلال کرده به این روایات برای این که بیع کسی که مالک نیست و بعدن مالک می شود و اجازه می کند بیع قبلی را باطله. روایتی که نقل شده بود این حدیث عبال لعالی است. در جلد سوم کتاب عبالی صفحه 205 ربا عمر بن شبیب ان ابیه ان جدهی ان النبي صلى الله عليه واله انه قال لا طلاق الا في ما تملكه بلا اتق الا في ما تملكه بلا بيع الا في ما تملكه. عمر بن شبيب از پدرش، از جدش، از پیامبر صلی الله علیه و آله فرموده طلاقی نیست مگر در اون چه که انسان مالکش باشه، عتق نیست مگر در اون چرا که انسان مالک است، بیع هم نیست مگر در اون چیزی که شخص مالک باشه. این تو جلد سوم عبال لعالی. توی جلد دوم هم شبیه همین حدیث اومده، جلد دوم صفحه 247. حدیث منابع دیگرم داره که حالا بعد عرض خواهم کرد. محتوای حدیث یا فقه الحدیث رو دیروز عرض کردم. خب این حدیث از عمر ابن شبیب ان ابیه ان جده. عمر ابن شبیب از اصحاب امام صادق علیه السلام و توثیقی هم نداره غیر از همون توثیق عام همه اصحاب امام صادق، که همه اصحاب امام صادق علیه السلام به صورت کلی توثیق شده اند. ولی ابتداءً به ذهن میاد که این حدیث با این شکل نباید درست باشه، به خاطر اینکه اصحاب امام صادق علیه السلام طبقه چهارم و بعضیاشون طبقه پنجمند. کسی که طبقه چهارمه، اگر بگوییم که ان ابیه ان جدهی ان رسول الله، اگر پدرش طبقه سوم باشه و جدش هم طبقه دوم، جدش میشه جزء تابعین و چنین کسی نمیتونه از پیغمبر حدیث نقل بکنه. علل قاعده این سند با این شکل که مرسله، عمر ابن شبیب ان ابیه ان جده ان النبی صلی الله علیه و آله، یعنی عمر ابن شبیب با دو واسطه نمیتونه از پیغمبر نقل کنه، حداقل سه تا واسطه میخواد. این یک اشکال تو این حدیث. اشکال دوم اینه که پدر عمر ابن شبیب و جدش هیچ کدام معلوم نیست کیند، یعنی اینا هر دو تا مجهولند. اشکال سوم حدیث اینه که این روایت رو معلوم نیست چه کسی از عمر ابن شبیب نقل کرده. صاحب اول لعالی که قرن نهمه، این آقایی که قرن نهمه از کسی که از اصحاب امام صادق علیه السلام چجوری حدیث نقل کرده و از کجا نقل کرده؟ توی پاورقی این کتاب این حدیث را از سنن دارقطنی نقل کرده. خب این راجب کتاب عبالی عرض کردم، همین حدیث تو جلد دوم عبالی هم هست. توی کتاب مستدرک حاجی، مستدرک البصائر، این مستدرکی که من آوردم مستدرک با وسائل و شیعه است، یه مستدرک یه چاپی داره که چاپ آل البیت که اون مستدرک بدون وسائله، این هم وسائل و شیعه است و هم مستدرک، دوتاش با هم وسائل و مستدرک دوتا با هم، جلد 15 صفحه 360. اینو تعمد داشتم آوردم چون بعد میخوام یه نکته رو از وسائل و شیعه نقل بکنم، دیگه میخواستم یه وسائل جدید نیارم. اینو مستدرک در باب دوم از ابواب عقد البیع، جلد 15 صفحه 360 می فرماید الشیخ طوسی به نهایت ان ابی محمد العسکری علیه السلام. شیخ طوسی از امام حسن عسکری علیه السلام نقل کرده که امام 11 فرمودند لا یجوز و بیع و ما لا یملک، نافذ نیست بیع چیزی را که انسان مالکش نباشه. کسی چیزی را که مالک نیست بفروشه بیعش نافذ نیست. اینم حدیث مستدرک وسائل. همین حدیث در کتاب تهذیب جلد 7 صفحه 150 من لا یحضره الفقیه، جلد 3 صفحه 242 و کافی جلد 7 صفحه 402. از سنی ها هم در کتاب سنن بیهقی جلد 5 صفحه 267. سنن بیهقی شاید مثلا 5-6 تا روایت همه با همین مضمون نقل کرده. توی مستدرک حاکم، مستدرک حاکم نیشابوری، این کتاب جزء صحاح سته سنی ها نیست. مستدرک در واقع میشه بگی یه کتابی اینجوری هستن که نه ما شیعه ها قبولش داریم نه سنی ها. سنی ها فقط همون صحاح را قبول دارن و بلکه توی اون صحاح هم همون بخاری و مسلم را قبول دارن. سنی ها معتقدن که این حاکم نیشابوری شیعه بوده، خودش را سنی جا زده و این کتاب را برای اونا نوشته، ولذا اصلا قبول ندارن. ما شیعه ها هم که میگیم که این کتاب نویسندش سنیست و قبولش نداریم. به هر حال حال این کتابی که نه شیعه قبولش داره نه سنی، توی جلد دوم صفحه 21 در واقع میشه بگه اصل این روایاتی که نقل شده که پیغمبر فرمود بیع مالا یملک صحیح نیست، مال همین کتابه. حدیث اولش اینه، میگه حدثنا ابو عبدالله محمد ابن یعقوب الحافظ، حدثنا یحیی ابن محمد ابن یحیی، حدثنا مسدد، حدثنا یزید ابن زری، کلهم عن ایوب. روایات سنی ها که میدونیم معمولا سنا، سناس یا نا، اگر که سنا بود که یعنی حدثنا، حدثنا معمولا تو روایات شیعه معنعنه یعنی ان فلان ان فلان، روایات سنی حدثنا، حدثناس، گاهی هم اخبرنا، اخبرنا، هر جا نا گذاشت یعنی اخبرنا. ان عمرو ابن شعیب ان ابیه ان جدهی قال قال رسول الله. حدیث توی اون کتاب های شیعه که خوندم، یعنی هم تو کتاب عبالی و هم تو کتاب مستدرک حاجی نوری، اینطوری بود: عمر ابن شبیب، باب نداره، عمر ابن شبیب. حالا گاهی ما عمر میخونیم ولی عمر ابن شبیب درسته تو کتاب عبالی و همینطور توی وسایل و شیعه. تو کتاب‌های رجال هم وقتی آدم نگاه میکنه عمر ابن شبیب از اصحاب امام صادق علیه السلام، همین که گفتم وقت پدرش و جدش هم معلوم نیست کیان. اما این حدیث رو که سنی ها نقل کردن اینطوریه: ان عمر ابن شعیب ان ابیه ان جدهی قال قال رسول الله. عمر ابن شعیب درسته، نه عمر ابن شبیب که تو کتاب‌های شیعه بود. تو کتاب‌های شیعه، چه کتاب‌های حدیثی و چه کتاب‌های رجالی، عمر ابن شبیب اصلا غلطه. اینجور آدمی ما تو سند این روایت نداریم. عمر ابن شبیب شیعه است، عمر ابن شعیب سنی است. بر راوی این حدیث عمر ابن شعیب و از اصحاب امام صادق علیه السلام هم نبوده. پس اسم این آقا درستش اینه: عمر ابن شعیب. ان ابیه یعنی از شعیب. تو کتاب‌های شیعه اینجوریه: عمر ابن شبیب ابن محمد مسلی، که همش غلطه. درستش اینه که عمر ابن شبیب ابن محمد ابن عبدالله ابن عمر ابن عاص، یعنی این نبی عمر عاص، نبی نبش را. پس اینطوری میشه عمر ابن شبیب ابن محمد ابن عبدالله ابن عمر ابن عاص. خب اگر این باشه، وقت در واقع یعنی این حدیث را همه فرزندان و نبه های عمر عاص از پدر و جد خودشون نقل کردن تا به پیامبر رسیده. خب اینجا که حاکم نیشابوری میگه که ان عمر ابن شعیب ان ابیه ان جده قال قال رسول الله، اینم الان پیداست که یه مشکلی داره. دا عمر ابن شعیب ان ابیه، یعنی از شعیب ابن محمد، ان جده یعنی از محمد ابن عبدالله. محمد ابن عبدالله که نمیتونه بگوید قال رسول الله، محمد ابن عبدالله ابن عمر عاص. حالا فرض کنید عمر عاص از اصحاب پیامبر باشه، ولی دیگه محمد ابن عمر عاص این دیگه از اصحاب نیست، جز تابعینه. پس اینجور سندی که باز الان حاکم نیشابوری نقل کرده اینم میشه مرسل، مگر اینکه مراد اینجوری باشه. دا وقتی میگیم که عمر ابن شعیب ان ابیه ان جده قال قال رسول الله، این جده نه یعنی اون مثلا محمد، و جده هم نه یعنی عبدالله، بلکه جده یعنی عمر عاص. یعنی مثلا این عمر از پدرش، پدرش هم از جد اعلاش. اگر اینطوری باشه وقت درست میشه. به هر حال پس این سندم اولا مرسله، یعنی حتما کسی ازش افتاده. ثانیاً حالا ضعفش هم که دیگه خیلی روشنه دیگه، خاندان عمر عاص که دیگه همش اومدش روشن. حدیث اینه قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله لا یحل سلف و بیع ولا شرطان فی بیع ولا ربح ما لم یزمن ولا بیع ما لیس عندک. سلف جایز نیست، بیع جایز نیست، دو تا شرط در یک بیع جایز نیست، ربح مالم یزمن جایز نیست، سودی که تضمین توش نیست، بلا بیع و مالیس اندک. حالا این یعنی چی؟ این حدیث اینو بعدا توضیح میدم معناشو بعدا، ولی فعلا حال بحث سنده. شاهد ما جمله آخریه که جمله آخری فرمود بلا بیع و مالیس اندک، چیزی که پیش شما نیست بخوای بفروشی بیعش باطله. این حدیث رو حاکم نیشابوری دنبالش اینو میگوید هازا حدیثون علا شرط حمله من ائمه المسلمین. احتمالا این حمله غلط باشه و جملتن باشه احتمالا، ولی من چند تا نسخه دیگه هم نگاه کردم همه همینجور حملهی اینجوریه، ولی احتمالا سه تا نقطه ازش افتاده، یه نقطه جیم، یه نقطه دو تا نقطه تا. هازا حدیثون علا شرط جملت من ائمه المسلمین، احتمالا اینطوریه هازا حدیثون علا شرط حمله من ائمه المسلمین، این یه مقدار بعید به ذهن میاد. معنای این عبارت حاکم اینه، میگه این حدیث طبق شرط ائمه مسلمینه. شیعه وقتی میخواد بگوید حدیثی درسته یا نادرسته میگوید سندش موثقه یا سندش ضعیف. سنی ها وقتی میخوان بگن حدیث درسته یا نادرسته میگوین علا شرط بخاری، یا میگن علا شرط مسلم، یا میگوین علی شرط صحیحین، گاهی میگوین علی شرط الائمه الخمسه، گاهی میگن علی شرط الائمه السته. یعنی تو سنی ها نمیگن حدیث موثق است یا ضعیف است، معمولا میگن علی شرط فلان هست یا نیست. این حدیث رو میگه این حدیث علی شرط جمله من ائمه المسلمین، یعنی این حدیث طبق شرط بعضی از اون نویسندگان صحاح سته است، به روش اوناست، یعنی حدیث درسته. و هاکذا رواه داوود ابن ابی هند و فلان. این یک حدیث که یعنی حاکم نشابوری میخواد بگه درسته، ولی عرض کردم این نادرسته. نادرستش هم مال اینه که این اولا مرسل شد، ثانیاً هم این که راویاشو ما ضعیف میدونیم. حدیث بعدی هم اینه که حدیث بعدی اخبرناه ابو بکر ابن احمد ابن اسحاق انبعنا علی ابن محمد ابن عبد الملک ان اب شوار بالقرشی حدثنا ابو البلید تیالسی حدثنا یزید ابن زریع رملی حدثنا عطاء الخراسانی ان عمر ابن شعیب ان ابیه ان جده عبدالله ابن عمر آس. و حدیث قبلی میگفت که ان جده قال قال رسول الله، اینجا همین حدیث میگوید که عمر ابن شعیب ان ابیه ان جده عبدالله ابن عمر آس قال قلت یا رسول الله، که عرض کردم که عبدالله ابن عمر آس این نمیتونه از پیامبر حدیث نقل بکنه. قال قلت یا رسول الله اینی اسمع من که اشیاء اخاف ان انساها افتعزن لی ان اکتبها، چیزایی را از شما میشنوم یا رسول الله میترسم فراموش کنم، اجازه میدید بنویسم؟ قال نعم، بله بنویس. که این حدیث تو بحث منع تدوین حدیث نقل میشه که آیا زمان پیغمبر اکرم احادیث پیامبر رو مینوشتند یا نه. سنی ها به خاطر این احادیثی که دارن میگن زمان پیغمبر مینوشتند، اما بعد از زمان ابوبکر تا زمان عمر ابن عبدالعزیز نوشتن حدیث ممنوع بود، یعنی اون صد سال. فکان فی ما کتب عن رسول الله صلی الله علیه و آله انه لما بعث عتاب ابن اسید، وقتی که پیامبر این آقای عتاب را فرستاد الی اهل مکه، قال اخبرهم، پیامبر فرمود برو به مردم مکه بگو انه لا یجوز بیعان فی بیع ولا بیع ما لا یملک ولا سلف و بیع ولا شرطان فی بیع. اولا این رو بخونیم، لا بیع و مالا یملک یا ولا بیع و مالا یملک، فعلا در صورت این شاهد بحث ماست که یملک باشه نه یملک، یعنی اگر معلوم باشه شاهد بحث ماست، اگر مجهول باشه بحث دیگری، اصلا ربطی به مسئله ما نداره. پیغمبر فرموده که بگو دو تا بیع در یک بیع و بیع چیزی رو که مالک نیستید و سلف و بیع و دو شرط در یک بیع جایز نیست. این ها منابع این حدیثی که موضوع بحثمونه. تا اینجا الان معلوم شد که ابال لعالی این حدیث را از کتاب های سنی ها گرفته، سندش را هم حذف کرده، عمر ابن شبیب هم که نقل کرده اشتباه است، یک ارسالی هم در سند آورده، یعنی در واقع بگید اون چه احادیث ضعیف همه دارن این حدیث همشو یک جا داره. این از جنبه سند. خواستم با این نتیجه بیارم که خیلی ها تو کتاب هاشون بحث کردن که این حدیث رو بگوی از سندش صحیح سه اینا بینی اصلا پاش به هیچ جا بند نیست. و اما اون چی که تو کتاب های شیعه بود، یکی کتاب نهایه شیخ طوسی از امام عسکری علیه السلام این را نقل کرده. برس کردم تو کتاب تهذیب و کافی و من لایحذر هم آمده. این حدیثی که مرحوم شیخ از امام عسکری علیه السلام نقل کرده و مرسل بود توی کتاب نهایه، همین که حدیث در تهذیب اینجوری نقل شده: محمد ابن الحسن طوسی به اسناده ان محمد ابن حسن السفار انه کتب الى ابی محمد الحسن ابن علی العسکری علیه السلام فی رجلن له قطاع و عرزین و یحذره الخروج الى مکه. یک کسی میخواست بره مسافرت مکه، اومد زمین های خودش را فروخت. بعد حالی که زمین ها را میفروشه، زمین خودش را با زمین یه نفر دیگه دوتا را با هم میفروشه. امام عسکری علیه السلام در پاسخ فرمود: فبقى علیه السلام لا یجوز بیع ما لیس یملک. چیزی را که مالک نبوده و فروخته بیعش باطله، نافذ نیست. این حدیث با این سند موثقه، یعنی سندی که الان توی تهذیب اومده این سند موثقه، همینجور سند کلینیست یا سند صدوق اینها مشکلی نداره. و اما این که تو اون حدیث اهل سنت بود که بیع و سلف یا دو تا بیع یا دو تا شرط در یک بیع جایز نیست، توی این وسائل و شیعه همین جلد 15 صفحه 522 حدیث دوی باب هفت ابواب احکام العقود، و به اسناده عن احمد ابن محمد عن محمد ابن الحسین عن علی ابن اسبات عن سلیمان ابن صالح عن ابی عبدالله علیه السلام. این سند موثقه. قال نهى رسول الله صلی الله علیه و آله عن سلف و بیع و عن بیعین فی بیع و عن بیع ما لیس عندک و عن ربح ما لم یضمن. این عین عبارت اون حدیث مستدرک حاکم بود، یعنی همون حدیثی که حاکم نیشابوری سنی ها نقل کرده بودن که گفتم هم سندش خرابه، معناشم نگفتم، گفتم بعد توضیح میدم. اینجا مینه عینا تو شیعه نقل شده با سند موثق. بنابراین اون حدیث ابال لعالی که مثلا کتاب ها نقل کرده بودن یا مکاسب از اونجا نقل کرده و همینجور اون تقریبات اون هیچ اعتبار نداشت، اما این حدیث و یا اونی که شیخ در نهایه از امام عسکری علیه السلام نقل کرده اون قابل توصیقه. این راجع به سند. و اما معنای حدیث، خیلی اومده گفتن که این حدیث خب معلومه که یه مطالبی رو میگوید که نادرسته ولی زبایی بگذاریم کنار، چون میگوید پیغمبر نهی کرده از بی، پیغمبر نهی کرده از سلف، یا پیغمبر نهی کرده از اینکه کسی دو تا شرط توی یک معامله بگذارد. احتمالاً معنای حدیث اینه که عرض میکنم اگر این باشه حدیث درسته، نها رسول الله صلی الله علیه و آله ان سلف و بیع، اینجا تمام نمیشه حدیث، ان سلف و بیع و ان بیعین فی بیع، این طوری حدیث. پیغمبر نهی کرده از اینکه کسی بیع و سلف توی یک بیع قرار بده، یعنی اگر کسی اینجوری چیزی رو بفروشه بگه این کتاب را میفروشم به شما نقد مثلا به 1000 تومان، اگر که سلف بخواهید 800 تومان، این کتاب و نقد 1000 تومان، سلف بخواید 800 تومان، یعنی الان 800 تومان به من بده 2 ماه دیگه یک کتاب به شما میدن. این جور معامله باطله، به خاطر اینکه الان معلوم نیست وقتی مشتری میگه قبل تو کدام رو گفت، قبل تو. نها رسول الله عن سلف و بیع، نه یعنی که از سلف نهی کرده، از بیع نهی کرده، یعنی یه سلف و یه بیع توی یک بیع. این جمله اول حدیث. جمله دوم و ان بیعین فی بیع، دو تا بیع توی یک بیع، دو تا بیع توی یک بیع، معنیش اینه که اگر من یک چیزی را بفروشم به شما نسیه، اما دو تا نسیه توی یک معامله باشه، بگم این کتاب را یا 1 کیلو قند را به شما می فروشم نسیه 1 ماه 100 تومان، 2 ماه 200 تومان، شما بفرمایید قبل تو. این الان 2 تا نسیه توی 1 معامله شد، این باطل. پس ان بیعین فی بیعین یعنی اینکه 2 تا نسیه توی 1 معامله و معلومم نیست مشتری کدام قبول کرده. خب خلاف ظاهره، خلاف ظاهره، ولی اگر این را نپذیریم باید بگه اصل حدیث باطله. آقای رازی شما که عربید، اینجور که معنا میکنم با ذوق عربی ها جور در میاد یا نه؟ جور در میاد؟ یعنی شما این معنا رو میپذیرید یا نه؟ بگیم که مثلا نها رسول الله عن سلف و بیع و عن بیعین فی بیع، یعنی این که یه بیع و یه سلف توی یه معامله، عرض کردم این کتاب نقد به شما بفروشم 1000 تومان، سلف به 800 تومان، یا این که 2 تا بیع توی یه معامله یعنی 2 تا نسیه توی یه معامله. اگر خلاصه اینو بپذیرید حدیث درست میشه، و الا باطله دیگه، حدیث اصلا معنا نداره. و ان بیع مالیس اندک، بیع مالیس اندک که محل بحث ماست همین این حدیث. جمله آخری هم این بود و ان ربح مالم یزمن، ان ربح مالم یزمن، پیغمبر نهی کرده از ربح چیزی که زمان ندارد. ربح چیزی که زمان ندارد مثلا اینه، فرض کنید یک دلال میگه مثلا من این کتاب شما رو، خونه شما رو میفروشم به چقدر، اینقدرم دلالی میخوام، از اول بگه که دلالی منو بده، هنوز خونه ای رو نفروخته، این ربح چیزیه که زمان ندارد، اینه که باطله. هر وقت خونه رو فروخت اون موقع میتونه ربح را طلب بکنه، تا خونه رو نفروخته نمیتونه. این تا اینجا حالا توضیحی درباره این حدیث نها رسول الله عن بیع ما لا یملک، که عرض کردم احتمال داره اصلا جور دیگه خونده بشه. یه چند تا حدیث دیگرم هست، انشاءالله اونا رو بعدن عرض میکنیم.